بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألية ششم: لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك، كما أنه لو نقص كان النقص عليه. و من به اینکه مالی را که شخص مزکی مالک به عنوان زکات نه بلکه به عنوان قرض به فقیر داده، به منظور اینکه بعداً وقت حلول حول به فعلیت وجوب زکات اگر فقیر باقی بر فقر بود، او را به عنوان زکات حساب کنه. خب در این مدت اگر بر این مال نقیصه‌ای وارد شد یا زیادی، مثلا گوسفند داده، گوسفند زایید، یا چاق شد، یا شیری از گوسفند یا گاو تأمین شد، یا احیاناً گوسفند لاغر شد، همه اینها مربوط به خود فقیره و مربوط به مالک نیست. برای اینکه با دادن مال به فقیر به عنوان قرض فقیر مالک مال شد، من ملک شیئاً ملک منافعه و مضاره. بعد فإن خرج عن الاستحقاق او اراد المالک الدفع الى غیره یسترد عوضه لا عینه. بنابراین حالا اگر در وقت فعلیت وجوب زکات، اگر در آن وقت این فقیر غنی شد، خب نمیتوانه به غنی زکات بپردازه یا حتی حساب کنه که این مالی که در ید فقیره زکاته. پس باید برگردن اون مال را. حالا سید میگه یسترد و عوضه، عوض اون مالی که داده از فقیر پس میگیره، کما هو مقتضا حکم القرض. مقتضای حکم قرض هم همینه که بالاخره مالک شخص مقترض خواهد شد. حالا که مقترض مالکه، در اول فعلیت زکات دینی است بر گردن مقترض ثابت بوده، میتواند که مالک عوض را پس بگیره. بل ما عدم زیادت ایزن لیس علیه الا رد المثل او القیمه. بلکه سید میفرمان حتی اگر هیچ فرقی هم نکرده باشه اون مال، مثل که به او دو دینار داده قرضن که سر سال اگر شد حساب کنه. حال دو دینار موجوده، آیا حتما باید خود دو دینار برگرده؟ مثلا نه، در این صورت هم مثل یا قیمت را باید مقترض به شخص مزکی بپردازه. خب عرض کنم اصل مسئله این است که اساساً مقترض یعنی قرض گیرنده مالک مال قرض می شود املا، به مجرد قبض مالک می شود، یا ملکیت مقترض متوقف بر تصرفه. به حضورتون عرض می شود مشهور و معروف آن است که عقد یکی از عقود لازم است، ولیکن مالکیت و اتمام این عقد متوقف بر قبض، مثل عقد سلم و عقد سقف. این دو عقد بیعند، اما سایر بیوع به مجرد اتمام عقد مشتری مالک مسمن و بایع مالک سمن میشه، ولو هنوز هیچ یک از دو طرف مال را به دیگری نداده باشه و به قبض دیگری نرسیده باشه. اگر بنده با شما نشستم و گفتم بعتک داری مثلا به مئت الف تومان، شما هم گفتی قبلتو، تمام شد، خیار مجلس هم منقضی شد، شما مالک دار من هستی، منم مالک مئت الف تومان شما هستم، ولو اینکه هنوز قبض اقباضی واقع نشده باشه. اما در دو عقد حصول ملکیت متوقف بر قبضه. یکی عقد صرف که بیع درهم و دینار به یک دیگره، دیناری را به دینار میفروشه یا به درهم میفروشه، بگیم تا مادامی که قبض اقبال در مجلس تمام نشده هنوز ملکیت مشتری للمثمن به ملکیت بایع للثمن تمام نشده. در عقد سلم هم سلف هم همینطوره، میگم آقا من به شما 10 تن برنج فروختم که در اول مهر ما، در اول مثلا آبان ماه به شما بدهم. خب این وقتی تمام میشه که ثمن را فی المجلس من قبض کنم. منی که به شما 10 تن برنج فروختم که اول آبان ماه به شما بدهم، وقتی این عقد تمام میشه که پولش را نقد فی المجلس گرفته باشم. پس در بعض از عقود قبض در تمام ملکیت دخیله، من جمله عقد قرض. قرض اگر گفتم اقرضتو که 1000 تومان یا 1000 دلار و شما هم گفتی قبل تو، وقتی مالکیت حاصل میشه که من مال را به قبض شما داده باشم. مادامی که به قبض ندادم این معامله تمام نیست و مقترض مالک قرض نخواهد شد. در این بین شیخ بزرگوار شیخ الطائفه می‌فرمایند تصرف مقترض هم در حصول ملکیت شرطه. اگر اینکه قبض کرده باشه مقترض ولی هنوز تصرف در آن مال نکرده باشه، این مال قرض باقی بر ملک قرض دهنده است و می توان قرض دهنده پس بگیره. این یه نکته. نکته دوم اینه که آیا حالا که می خواد بپردازه قرض را ادا کنه چیه؟ آیا باید به فرمایش شیخ طوسی اگر تصرف نکرده باشه باید خود عینی را که قرض گرفته به قرض دهنده پس بده؟ اما به قول مشهور وقتی قبض کرد شخص مقترض مالک میشه و میتوانه به جای خود او بدل را بده. منتظر در عبارت سید میگه مثل یا قیمت. دقت کنیم حقیقت قرض چیه؟ آیا قرض مثل بیع است که تملیک مال به مالنه، یعنی یکی معوض و دیگری عوض، یا قرض تملیک به زمانه؟ تملیک است در قبال این که مقترض ضامن این ملکه. ببینید کم فرقون بین دو سه مبنا شد. پس یک مبنا این شد که حصول ملکیت مقترض متوقف بر قبض و تصرف فرمایش شیخ و طائفه. مبنای دوم اینه که حصول ملکیت متوقف است فقط بر قبض، دیگه نیاز به تصرف نداره. حالا در این دو مبنا باز یک مسئله اینه که آیا عوض و معوض در قبض، در قبض، یا قبض تملیک به زمانه؟ آقا من مقرض و قرض دهنده به شما 1,000,000 تومان را قرض دادم، یعنی به شما تملیک کردم در قبال این که تو ضامن مال من باشی. خب اگر زمان باشه، خود در مقام اداء زمان می شود که به مقدار همون چی که قرض کردم من ضامن مالیت شما هستم. خب این مالیت را می توانم به دادن خود اون قرض ادا کنم. اگر از جناب عالی 10 ارز کنم که سکه بهار آزادی قرض کرده ام، اگر مبادله مال به مال بود باید عوض او را به شما بدم، حتی که قرار گذاشتیم. اما اگر تملیک به زمان باشه، در سر موعد من می توانم به جای این که عوض بدم خود او را برد کنم، چون من ضامن بودم که مالیت مال شما را به شما برگردانم. لذا می شود به جای این که عوض بدم خود مال را برگردانم. مطلب دیگر این است که آیا قرض از عقود لازمه است یا از عقود جائزه؟ باز از فرمایش شیخ که نقل کردن در کتاب از کنم مفسود خلاف، گویی این که برمیاد که ایشون تشبیه کرده قرض را به هبه و میگه همونطور که واحد میتوانه موهوب را از موهوب له اگر اتلاف نشده بعد پاس باز پس بگیره، قرضم همینطوره. اگر مال قرض دهنده در یک قرض گیرنده موجود باشه میتوانه قرض گیرنده پس بگیره. اما مبنای شیخ در این جانب با همه عظمتش تضعیف شده که ما طبق عموم آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود المؤمنون عند شروطهم، هر عقدی به مقتضای اولی مقاد اولیه لازمه، جواز مستاج به دلیل. در هبه دلیل داریم بر جواز استرداد، اما در قرض دلیل نیست. پس اصل در قرض هم لزومه. حالا با توجه به این مطالبی که عرض شد، عبارت سید روشن لو اعطا و قرضن، اگر شخص مزکی 2 ماه 3 ماه باقی مونده به وقت فعلیت زکات، 10 تا گوسفند را به آقای فقیر به عنوان قرض داد، خب طبق اصلی که عرض شد، به مجرد قبض فقیر مالک مال شد، عقد هم عقد لازمه، بنابراین ملکیت فقیر برای این 10 گوسفند ملکیت لازمه تام است به مجرد حصول قبض. حالا که مالک شد معلومه، هم منافع هر ملک برای مالک و هم نواقص و خسارت نیز برای مالک، لذا فزاد اندهو. حالا اگر این گوسفندها نزد آقای فقیر زیاد شد، به زیادی متصل چاق شدند، یا زیادی منفصل زائد گوسفند یا شیر داد، فزیادت له، این زیادی برای فقیر لا للمالک، چون به مجرد قبض مالک فقیر شد. بله، حالا که فقیر مالک شد و عقد هم مخصوصا لازمه، بنابراین دیگه مقرض یعنی قرض دهنده حقی در این مال نداره. کما انه لو نقص کان النقص علی، نقصم بر مالکی است که فقیر باشه. اونجا رسید. فان خرج عن الاستحقاق، خیلی پس فعلا در ید فقیر که 3 ماه قبل از فعلیت وجوبه، این 10 گوسفند در ید فقیر منوان قرض ملک فقیر شد. حالا اگر در سر سال که 3 ماه بعده، ان خرج عن الاستحقاق، اگر این فقیر دیگه غنی شده و نیازمند به زکات نیست، او الان خب، یا اینکه نه نیازمنده، ما در مسئله قبل گفتیم میتونه سر سال و وقت فعلیت وجوب بگه آقا مال منه بده، میخوام به فقیر دیگری بدم، به رحمم بدم، به یک فقیر فاضل عالمی است، میخوام به او بدم، حق استرداد داره. حالا اگر یا چون فقیر از قابلیت استحقاق خارج شده و یا نه قابل استحقاق هست اما میخوام پس بگیرم و به دیگری بدهم، در این صورت یسترد و عوضه لا اینه، برمیگردانه عوضش را نه عین او را، یعنی همون 10 گوسفند را بر نمیگردانه، بلکه عوض او. حال گوسفند چون قیمیه، قیمت گوسفند را برمیگردانه. اگر مثل درهم و دینار بود، چون مثلیه مثل را برمیگردانه. میگه لا عینه او، نه عین او. این که میگه لا عینه، بر حسب اختلاف در این مبناست که آیا قرض مبادلت و مال به مالنه، مثل بیع که در مقابل قرض عوض باید بگیره، یا به فرمایش استاد بگیم که نه، قرض تملیک به زمانه. اگر گفتیم تملیک به زمانه، میتوانه در مقابل خود اون عین را پس بگیره، اما اگر گفتیم مبادله مال به مال، خب برگردوندن مال این اقاله معناش، اما اگر میخواد عوض بده باید مثل یا قیمت بپردازه. بنابراین درسته که سید روی این مبنا که مبادله بالعوضه میگه استرداد کنه، عوض را نه عین او را. خب یه سوال اینجا پیش میاد و اون اینه که استرداد عوض به فرض مبنای استاد که مباقر تملیک به زمانه، بله من تملیک کردم، من مغرض 10 سکه بهار آزادی را به این فقیر، و آقای فقیر هم در وقت فعلیت وجوب زکات مستغنیه، و حال من میخوام برگردانم. درسته که ولو من تملیک به زمان کرده ام، اما من الزام نداره فقیر که حتما در عین حال که او مالک شده به زمان عین برگردونه. میگه نه آقا، مثلا من ضامنم، قبول معنای ضامن یعنی در مثل مثل بدم و در قیمی قیمت بدم، اما الزام ندارم که حتما به شما عین مالت را برگردن، چون معنای زمان یعنی زمان مالیت، من باید مالیت مال شما را به شما برگردانم. لذا حتما این چنین نیست که اگر مغرض گفت عین مال مرا برگردان، بر قرض گیرنده پس دادن عین اون مال واجب باشه. درست فرمایش دارید، یسترد دو عوضه لا این استرداد که میکنه، عوض باید استرداد کنه. حالا منتها میخواد مقترض به مبنای استاد خود مال را برگردونه، و میتواند که بگه نه این دستی که من خوشم آمده، خدا رحمتش کنه، یه نفر از بزرگان بود نقل میکرد، میگوستش که یه طلبه‌ای بود پیوسته این هر شبها همه که میخوابیدن این بیدار میشد، یه رندی دست برآمد که ببینه چه خبره، این چه کار میکنه، این که اگه بیدار بشه برای مطالعه و فردا باید اثر علمیش ظاهر بشه توی طلبه، این آدم که حرف میزنه مثل عوامی صحبت میکنه چطوریه؟ بالاخره یه شب رفت و بعد از این که دیگه مطمئن دیگه خودش به خواب زد، دید بله این که این آقای طلبی که شب خواب بیدار میشه بعد از خواب، دید آمد و خیلی آرام از پله ها پایین آمد و یک یک اتاق رو رفت گوشش در اتاق گذاشت و مطمئن شد که این طلب خواب، و ما هم که خودمون رو به خواب زدیم خورخوری کردیم، این هم مطمئن شد ما هم خوابیم. بعد که دیگه خیالش راحت شد رفت تو اتاقش، در بس از پشت و ما هم از اون سوراخ اتاق نگاه کردیم، دیم رفت از پسو اتاق یک چیز اول اصلا که چیز آورد، آفتاب و لگن و یه حوله آورد، و بعد یک کیسه آورد با صابون و یک لیفی، از این کیسه یک یک این اشرفی ها را در می آورد و با این کیسه صابون می شست و مقابل چرا نگه می داشت، گفت به جان خودت اصل وجودت دوست دارم. تا صبح این پول ها را به همین کیفیت گذاشت. حالا اگر این قرض باشه، این مخترز میگه آقا یک ماه من مرتب هر شب اینا را صابون میزنم و مقابل چرا نگه میداشتم، اصل وجودش دوست دارم، بنابراین استرداد خودش نمی کنم، بدلش را استرداد میکنم. این مسئله روشنه، و بنابراین شیخ الطائفه که فرموده است به اینکه نه میتوانه پس بگیره و استرداد کنه عین شرا، و مبنای خودش که میگه قرض عقد لازم نیست و عقد جائزه، پس میتونه برگردانه. درست عقود جائزه اینه. خب مثل که این آقای محمدی میگه که وقت ها زود میگذره، ولی حالا مسئله هفتم هم عنوان کنم، لوکان ما اقرد الفقیر فی اثناء الحول به قصد احتساب علیه بعد حلوله بعضا من النصاب و خرج الباقی عن حده سقط الوجوب علی الاثر. اینم روشنه. حالا اگر جناب عالی 20 دینار طلا داری، خب این 20 دینار نصاب اول زکات ذهب و فضه است، شما در اثناء سال 6 ماه قبل یک دینار را قرض دادی به فقیری، ولو نیتت اینه که در سر سال حساب کنی به عنوان دین. خب به مجردی که یک دینار را دیدی، دست شما 19 دینار باقی میمانه و شما مالک 19 دیناری. و ما گفتیم در چیعی که حلول حول شرطه، باید در تمام طول سال مالک 20 دینار باشی و شما در نصف سال مالک 19 دینار بودی، پس زکات قهرن ساقط میشه. این قول که خب این زکات در ید او به صورت امانته، جواب این که کی امانته؟ ما الان گفتیم که قرض موجب مالکیت مقترضه، پس از ملک مقرض یک دینار خارج شد. و ما قبلا اگر یادتون باشه این در مسئله دهم از فصل اول زکات، در فصل اول زکات خوندیم که باید در طول حول مقدار نصاب باقی باشه و در طول حول 20 دینار باقی نمونده، 19 دینار بوده. قرض اگر باز امانت باشه بسیار خوب، میگیم امانت برمیگرده مالک مال اولیش خود مقرضه. اما فرض بر این است که قرض تملیکه و لیس عنده، در همون روایات که اونجا یادتون باشه خوندیم، به شرط اینکه تمام نصاب در ید مالک در طول سال بمانه. ولی در اینجا در طول سال فقط نزد مالک 19 دینار باقی مونده. بنابراین درست فرمایش سید اینجا هم، اگر خارج شد به وسیله قرض از ملک او و قبل از سال خارج شد، صدق انه لیس عنده مقدار النصاب. فرقی نمی کنه، ولی شما اجل معین کردید، ولی یک ماه گفتی، ولی قبل از سال رسید، بالاخره در طول 12 ماه نزد شما نبوده، یک ماه کم در بود. بازم درسته، ولی بالاخره یک ماه از طول سال کم شد، بناش که در یک سال تمام باشه. بنابراین درسته که اگر در این صورت عرض داد از نصاب خارج میشه، مگر فوق نصاب شما مثلا 24 دینار داری، 2 دینارش را قرض میدی، در این صورت از اون نصاب اول هنوز هم باقی هست. بنابراین واسه کنه میفرماید که سوا اون کانت باقیت عند الفقیر او طالفه، این پولی که به فقیر شما دادی، 2 دیناری که یا 1 دیناری که قرض دادی، ولو تلف هم نشه و به عینهی نزد فقیر باشه، در این صورت گفتند که از نصاب خارج میشه. اما شیخ بزرگوار باز اینجا هم فرموده در مفسود و خلاف هر دو، گفته که نه، واجب بر مالک مادامی که تلف نشده، بلکه حتی اگر تلف شده. مثلا در مفسود اینطور فرموده، فرموده که اگر تلف نشد، این مالی که نزد فقیره به منزله هبه است که لهل استرداد، پس ما به منزله مالکه و باید نصاب در نصاب هست و زکات بده. در کتاب خلاف از فرمایششون برمیاد، میگه نه، ولو دینم باشه، اما بر دین هم زکات تعلق میگیره. لذا ابن ادریس در سرائر میگه شیخنا، آخه زکات تعلق به عین میگیره، به دینی که در ذمه است که دیگه زکاتی تعلق نمیگیره. بنابراین با دادن قرض صدق انه لیس عنده نصاب زکات، پس زکات واجب نیست. والحمد لله. دیگه ولو نمه تصویر بالاخره دین الان که مال او نیست.
استاد الان درس دادی
که یادتون زمان تعیین اگر یادتون باشه گفتیم حتی بالاتر اگر میتونه پس بگیره بازم در این